این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل متحد انفجارهای زاهدان را محکوم کرد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی از کشته شدن 6 نفر در سیستان و بلوچستان بر اثر درگیری با پلیس خبر داد. دادگاهی در آمریکا خواستار تجدید نظر درباره تروریست بودن سازمان مجاهدین خلق شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد یک شنبه 27 تیرماه 1389 خورشیدی را آغاز کرده ایم، برابر با 18 ژوئیه سال 2010 میلادی. روز یک شنبه به استثنای شهرهای بارانی کرانه خزر، هوا در دیگر شهرهای کشور از جمله تهران آفتابی است. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 36 درجه بالای صفر خواهد رسید و در گرمترین شهر کشور اهواز دمای هوا تا نزدیکی 49 درجه خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت یک ساعت همراه با خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و برنامه هفتگی دیدگاه ها تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را میشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر. شب بخیر به شما.
شب شما هم بخیر و شب شنوندگان عزیزمون در سراسر ایران و جهان. شورای امنیت سازمان ملل حمله های انتحاری زاهدان را به شدت محکوم کرد. در ادامه واکنش های بین المللی به حمله های انتحاری زاهدان، ریاست دوره‌ای شورای امنیت که بر عهده نیجریه است با قرائت بیانیه‌ای از جانب همه 15 عضو این شورا به شدیدترین وجه حمله تروریستی به زاهدان را محکوم کرد. در این بیانیه تاکید شده است که همه اشکال تروریسم فارغ از انگیزه و در هر کجا و هر زمان و از سوی هر کسی که باشد جنایتکارانه و توجیه ناپذیر است. پیش از این بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد هم حمله های انتحاری در شهر زاهدان را محکوم و آن را اقدام بی‌خردانه تروریستی توصیف کرده بود. پنج شنبه شب در پی حمله دو عضو انتحاری جندالله به مسجد جامع زاهدان دست کم 27 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی از کشته شدن 6 تن به گفته او در شبانه روز گذشته در منطقه سیستان و بلوچستان خبر داد. سرتیپ پاسدار رادان در گفتگو با ایسنا تأکید کرده است برخی معابر در منطقه که به گفته او میتوانست مورد استفاده اشرار ضد انقلاب و قاچاقچیان قرار گیرد مسدود شده و از جمعه شب تا روز شنبه 3 مورد درگیری در این مناطق صورت گرفته و 6 نفر در این درگیری ها کشته شده اند. او همچنین گفته است پلیس این مناطق را خط قرمز میداند و هر کسی که بخواهد از این معابر عبور کند با قهر پلیس روبرو خواهد شد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی در این حال از همسایگان شرقی ایران به شدت گله کرد و تعقیب به گفته او اشرار در آن سوی مرزهای ایران را حق جمهوری اسلامی ایران خواند. یک دادگاه تجدید نظر در آمریکا از وزارت خارجه ایالات متحده تقاضا کرده تا در تصمیمش مبنا بر قرار دادن ساختن سازمان مجاهدین خلق در فهرست سازمان‌های تروریستی تجدید نظر کند. بر اساس رأی صادره این دادگاه به سازمان مجاهدین خلق فرصت مناسب داده نشده است تا مسئله قرار گرفتن نام این سازمان در فهرست سازمان‌های تروریستی را به چالش بکشد. این دادگاه همچنین گفته است سازمان مجاهدین خلق از خشونت دست برداشته و خلع سلاح شده است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا گفته است موضوع را به دقت مورد مطالعه قرار داده است. ایالات متحده سازمان مجاهدین خلق را که در قرارگاه اشرف در عراق مستقر است یک سازمان تروریستی می‌داند.
با سپاس از مهرداد قاسمفر، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. شمار کشته شدگان انفجارهای انتحاری زاهدان به 27 نفر رسید. نظر یک تحلیلگر را درباره واکنش آمریکا به این انفجارها و اتهام ایران به آمریکا و اسرائیل در این راستا خواهیم شنید. قرارگاه خاتم الانبیا از به عهده گرفتن بهره برداری از دو فاز گازی 15 و 16 پارس جنوبی چشم پوشی کرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران فرهنگ دموکراسی و همکار کرد در دیدار با تعدادی از دانشجویان گفت فرهنگ دموکراسی با همکار کردن در کشور ما جا نیفتاده است. در سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا امشب با برنامه دیدگاه‌ها وعده داریم که در آن پاورقی تابستانی امسال در مورد ربوده شدن یا پناهنده شدن شهرام امیری را خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. شمار کشته شدگان دو انفجار انتحاری روز پنجشنبه در برابر مسجد جامع زاهدان دست کم به 27 نفر رسید و بیش از 300 نفر هم زخمی شدند. گروه جندالله مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفت و گفت این اقدام تروریستی با اهداف انتقامگیری از اعدام عبدالمالک ریگی رهبر پیشین این گروه انجام شده است. ساعتی پس از انفجارهای زاهدان برخی از مسئولان در جمهوری اسلامی واکنش نشان دادند و اغلب کشورهای دیگر را در این اتفاق همدست اعلام کردند. آزاده اسدی.
احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی از تلاش عده‌ای پس از وقوع انفجار در زاهدان برای ایجاد ناامنی در شهر خبر داده و اعلام کرده که 40 نفر در همین زمینه دستگیر شدند. آقای رادان با اشاره به اینکه دو مأمور نیروی انتظامی هم در این حادثه کشته شدند گفت ناامنی‌های سیستان و بلوچستان از آن سوی مرزها شکل می‌گیرد و به همین دلیل انسداد مرز ایران و پاکستان در این استان شرقی ایران در دستور کار قرار گرفته. یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری هم مشخصاً تأکید کرده که پشت پرده این حمله تروریستی آمریکا قرار دارد و آن را به پرونده شهرام امیری پژوهشگر هسته‌ای که به تازگی از آمریکا برگشته مرتبط دانسته و گفته آمریکا به خاطر شکست به گفته او ربودن شهرام امیری با طراحی این حادثه سعی کرده بر آن در پوش بگذارد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته است این حمله تروریستی در سیستان و بلوچستان با پشتگرمی آمریکا صورت گرفته و آنها نمی‌توانند در این زمینه عذر بیاورند. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده هم این حادثه را به شدت محکوم کرده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا و وزارت خارجه بریتانیا حمله تروریستی زاهدان را محکوم کردند. در تازه ترین واکنش های بین المللی به حمله های انتحاری در زاهدان، شورای امنیت سازمان ملل و همچنین دبیر کل سازمان ملل متحد هم این حمله ها را محکوم کردند. گروه سنی مذهب جندالله که رهبر آن عبدالمالک ریگی ماه گذشته اعدام شد، پیش از این نیز بارها مسئولیت چنین بمب‌گذاری هایی را بر عهده گرفته است. عبدالستار دوشوکی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان مقیم لندن، در مورد فعالیت اولیه گروه جندالله تا پیش از شروع حملات مسلحانه به رادیو فردا میگوید
دولت آقای احمدی نژاد با بکارگیری بخشی از شیعیان خیلی متعصب سیستانی و بر مسند قدرت نشاندن این عوامل افراطی سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن رو در پیش گرفت و بلوچ‌ها رو کاملا به حاشیه راند، در صورتی که سیاست دولت آقای خاتمی حد اکثر جذب بود و حداقل دفع بخصوص در رابطه با اهل سنت و بلوچ‌ها. در نتیجه درگیری‌ها در زاهدان افزایش پیدا کرد و نمونه‌های فراوانی از این عملیات خشونتبار بر علیه نیروهای دولتی که ادامه این خشونت اخیراً با اعدام آقای عبدالمالک ریگی به حسب و گمان جمهوری اسلامی شاید به پایان برسید، ولی این بمب‌گذاری دوگانه در زاهدان نشون داد که اصولاً امنیت رو نمیشه با کشتار و اعدام و بمب‌گذاری به وجود آورد.
حسین علی شهریاری و عباس علی نورا نمایندگان مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به حادثه تروریستی شهر زاهدان اعلام کردند که از سمت خود در مجلس شورای اسلامی استعفا می کنند. در کنار واکنش های مقام های مختلف جمهوری اسلامی، وزیر کشور هم مسئول این حمله انتحاری در شهر زاهدان را صهیونیست ها دانسته و یکی از اهداف آن را ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی معرفی کرده است. محمد برغی، جامعه شناس و پژوهشگر در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی بلوچستان هم یکی از دلایل چنین برخوردهای خشن در این استان را اختلافات مذهبی و تفرقه می داند.
نارضایتی در خود جامعه بلوچ بسیار بالاست و حکومت با دست زدن با جنگ شیعه و سنی خودی زمین ساز این حرکت شده و این چکنهای امنیتی میگن فرافکنی میکنن و نمیخوان بگن ریشه ی حرکت اتفاقا نارضایتی شدید مردم هست. جنگ شیعه و سنی یعنی این که سیاست دولت متاسفانه به ویژه از زمان آقای احمدی نژاد تبعیض قائل شدن بوده.
اختلافات بین شیعیان و سنی ها در سیستان و بلوچستان در حالی از سوی کارشناسان دلیلی برای شکل‌گیری برخورد خشونت‌آمیز اعلام می شود که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در گفتگو با رادیو فردا این روش را محکوم می کند.
مردم در این مسئله اتفاق نظر دارن، مردم شیعه سنی بلوچ، که اینو حملات کار ندرستی است، نجوان مردانه و به هر انگیزه کسی این کار کرده در المحکوم، که بهترین راه پیگیری مسائل و حل مشکلات راه قانون است و نه راه خشونت.
ده ها زخمی و دست کم 27 کشته حاصل حمله انتحاری است که برخی از مقام های جمهوری اسلامی همچنان آن را کار کشورهای خارجی و ایادی آنها اعلام می کنند. در این میان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هدف این عملیات را ایجاد تفرقه و تشتت بین مردم شیعه و سنی توصیف کرد و گفته است انجام عملیات انتحاری برای کشتار مردم بیگناه زنگ خطری است که باید جوامع بین المللی و قانونی برای آن تدبیری بیندیشند.
گزارش آزاده اسدی را می شنیدید. در ادامه واکنش های بین المللی به حمله های انتحاری زاهدان، روز جمعه ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر عهده نیجریه است با قرائت بیانیه‌ای از جانب همه 15 عضو این شورا به شدیدترین وجهی حمله تروریستی در زاهدان را محکوم کرد. در این بیانیه تأکید شده است که همه اشکال تروریسم فارغ از هدف و انگیزه آن و در هر کجا و هر زمان و از سوی هر کسی که باشد جنایتکارانه و توجیه ناپذیر است. گذشته از شورای امنیت سازمان ملل متحد، وزیر امور خارجه کانادا و نیز سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه با شدیدترین لحن این انفجارها را محکوم کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه این عملیات را به شدت محکوم کرد. در پیوند با مجموع واکنش ها و اینکه جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را متهم به دست داشتن در این انفجارها می‌داند، امیر مصدق کاتوزیان نظر رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی را جویا شده است. رسول نفیسی:
چند نکته در این مورد که جهان در واقع این عمل تروریستی رو محکوم کرده جالبه. نکته اول این است که خود ایران بالاخره در این مسائل که در جهان اتفاق میفته، به خصوص در عراق افغانستان، به طور مشخص و به دفعات محکوم شده که دست داره. بنابراین محکوم کردن تروریست ها یک اشاره هم هست به خود نقش ایران که در جاهای دیگه عمل میکنه. دوم این که مسئله بسیار اساسی در این رابطه این است که آقای رئیس جمهور آمریکا، آقای اوباما، در تسلیتی که گفت به ایران، به ملت ایران تسلیت گفت و اشارهی به حکومت ایران نکرد. بنابراین این دقیقا نشون میده که بازگشتی است به نوع برخورد کلامی که در دوره بوش بود و معمولا دولت ایران ازش اسمی برده نمیشد. و ما دیدیم که برای اولین بار آقای اوباما به طور کامل در نطق نوروز خودش اسم کامل جمهوری اسلامی ایران رو برد، ولی دوباره با توجه به این که حسن استفاده نشد از طریق دیپلماتیک از طرف ایران، میبینیم که باز برگشتیم به همون دوران جنگ سرد بین دو کشور. و ثالثاً کل نفس تروریسم محکوم شده و جوابی هست به ایران که ایران محکوم میکنه آمریکا و اسرائیل رو به نقش اینها رو، بدون اینکه هیچ نوع تقصیری از خود دولت بپذیره که به عنوان یک دولت شیعی اختلاف بین سنی و شیعه ایجاد کرده و اون تنفری که ایجاد شده در مناطق سنی نشین، به خصوص با تأکیدی که اینها جدیداً بر قتل حضرت فاطمه میکنند و اینکه این قتل توسط خلیفه دوم مؤمنین سنی شده، این تنفر بیشتر کرده. بنابراین در این موردها اینها هیچ نوع گناهی به گردن نمیگیرند و فقط مثل همیشه انگشت اشارهشون به طرف کشورهای خارجی.
در پیوند با مجموع واکنش ها به انفجارهای انتحاری زاهدان، رسول نفیسی به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do defendre
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
15 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم. مجله نیمه شب رادیو فردا را می شنوید. قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که نام آن در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز تحریم‌های یکجانبه کشورهای اتحادیه اروپا و استرالیا قرار دارد، از دو فاز گازی 15 و 16 پارس جنوبی انصراف داده است. در بیانیه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا آمده است، از آنجا که ورود قرارگاه به عرصه سازندگی در راستای کمک به مردم عزیز و توسعه میهن اسلامی بوده است، در شرایط کنونی ممکن است ادامه فعالیت‌ها در فازهای 15 و 16 سبب به خطر افتادن منابع ملی گردد. پایان نقل قول. با این حال کارشناسان اقتصادی و نظامی دلایل دیگری را برای این انصراف اعلام می‌کنند. در همین راستا و درباره علل دیگر و نیز پیامدهای این واقعه از سوی بزرگترین نهاد نظامی اقتصادی ایران، مهرداد قاسمفر این ماجرا را در گزارش خود بررسی کرده است.
4 سال پیش وقتی که شرکت نروژی آکر کابرنر به دلیل تحریم‌های قطعنامه سوم شورای امنیت از پارس جنوبی پاپس کشید، دولت محمود احمدی نژاد که معتقد بود این قطعنامه‌ها کاغذپاره‌اند، بدون معطلی و به هیچ مناقصه‌ای پروژه توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی را به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران سپرد. قراردادی به ارزش 2,100,000,000 دلار. منتقدان گفتند که این قرارگاه هیچ تجربه‌ای در صنعت گاز و نفت ندارد. منابع کافی هم در این حدود در اختیارش نیست. اما دولت همه انتقادها را بی پاسخ گذاشت. بعدها مشکلات یکی یکی از راه رسیدند. کمبود منابع مالی لازم یکی از آنها بود و البته تخصص‌های لازم در این سطح. حالا درست در زمانی که طبق قرارداد باید پروژه تحویل شود، قرارگاه خاتم اعلام انصراف کرده است. علت را هم تحریم‌های دور چهارم شورای امنیت اعلام می‌کند. اما آیا این علت واقعی عقب نشینی سپاه از پارس جنوبی است؟ هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور استراتژیک که کالج نظامی کانادا، زاویه‌های دیگری را در این ماجرا دخیل می‌داند.
آیا اساساً سپاه از نظر تخصصی توان فنی و علمی رو داشته و داره که وارد برنامه‌های توسعه بسیار پیچیده نظیر نفت و گاز بشود یا نه؟ و مسئله‌ای که بایستی به اون توجه کرد، تأمین منابع مالی است. آیا سپاه قادر بوده که چنین منابعی رو تأمین بکنه و یا نه؟
عده‌ای به صراحت طرح مسئله تحریم‌ها را در واقع پوششی بر ناتوانی فنی، تخصصی و اقتصادی شرکت‌های وابسته به سپاه می‌دانند. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد:
به نظر من انگیزه اصلی این که قرارگاه خاتم الانبیا از این پروژه عقب نشینی می‌کنه، محدودیت ظرفیت سازمانی، تشکیلاتی و مالی اونه و کمتر ارتباط داره با داستان تحریم‌ها. چرا؟ برای اینکه مسئله تحریم‌ها پیش از اینم مطرح بوده و من گمان میکنم به خاطر کسری بودجه شدید دولت و مشکلات اقتصادی دولت نمیتونه تامین بکنه. بنابراین به گمان من نتونسته در عمل اون پروژه ها رو به اجرا برسونه و در نتیجه داره عقب نشینی میکنه. برای اینکه این ناتوانی آشکار نشود، بهترین توجیهی که میشه برای پنهان کردن این ناتوانی عرضه کرد همین مسئله سیاسی است در اینجا.
با این وصف، این عقب نشینی ناشی از به گفته کارشناسان ناتوانی فنی و مالی چه پیامی برای منتقدان فعالیت های اقتصادی بیرقی به سپاه در ایران خواهد داشت؟ هوشنگ حسنیاری:
این به اعتقاد من به موقعیت سپاه میتونه ضربه خیلی جدی وارد بکنه و زمینه‌های دیگری رو هم که سپاه در اونها وارد شده مورد سوال قرار بده. این میتونه موقعیت اشخاصی رو که منتقد کارهای اقتصادی سپاه هستن تقویت بکنه. یک پیام بسیار ساده و قابل درک این است که سپاه این توانایی رو نداره که در حداقل این زمینه وارد بشه. در نتیجه این باز میکنه فضا رو برای سوالات مسئولیت دیگری، مثلا در زمینه لوله گازی که قرار هست گاز ایران رو به پاکستان و احتمالاً در آینده دورتری به هندوستان ببره.
اما این تنها پروژه سپاه در عرصه نفت و گاز ایران نیست و این پرسش مطرح است که اگر آنگونه که کارشناسان میگویند سپاه از به پایان بردن این پروژه ناتوان بوده، تکلیف سایر پروژه‌های میلیاردی و حساس این نهاد نظامی چه خواهد بود؟ احمد علوی، اقتصاددان.
خب ما میدونیم که برای اجرای این پروژه ها به این شکل و با این سطح گسترده ما احتیاج داریم به نیروی کار متخصص، به یه تشکیلات مؤثر و کارا و افزون بر اون منابع مالی باید وجود داشته باشه در ایران و بتونه اونو تأمین بکنه. ما در شرایط رکود اقتصادی میدونیم این منابع محدود و محدودتر میشه. بنابراین اگر داستان پارس جنوبی به اینجا کشیده، بعید نیست که سرنوشت سایر پروژه هم همین خواهد بود. من یادآوری میکنم که دولت الان برای پرداخت بدهیاش به بسیاری از پیمانکاران مونده و بسیاری از پیمانکاران به خاطر اینکه دولت بدهیاشون نداده، الان کارگران و کارمندانشون رو دارن اخراج میکنن و بسیاری از پیمانکاری‌ها ورشکست شدن.
آیا با این اوصاف سپاه از خیر این عرصه‌های سودآور به نفع شرکت‌های متخصص خواهد گذشت؟ هوشنگ حسنیاری.
نه، به نظر من خیلی بعیده که چون این امری صورت بگیره در آینده بسیار نزدیک، به خاطر اینکه ورود سپاه به این زمینه‌ها منابع مالی تقریبا بیکرانی رو در اختیار سپاه قرار میده و باعث میشه که دست سپاه باز باشه در زمینه‌های دیگری. و از طرف دیگه بایستی دید که آیا اساساً این تحریم‌ها در نبود حضور سپاه در این بخش‌ها کمتر تأثیر خواهند گذاشت یا نه. به نظر من چنین نخواهد بود، به خاطر اینکه اگر نگاه بکنیم به خصوص به تحریم‌های یک جانبه و یا چند جانبه ای که به وسیله ایالات متحده آمریکا و یا آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال میکنن، میبینیم که بخش نفت و گاز هم به نوعی مورد تحریم قرار میگیرن. در نتیجه نبود سپاه هم مسئله رو حل نخواهد کرد.
با در نظر گرفتن مخالفت های برخی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی با حضور بدون رعایت روش های قانونی واگذاری پروژه ها به سپاه در اقتصاد ایران و به ویژه نفت و مخابرات، به نظر می آید که دامنه انتقادات از این هم می تواند گسترده تر شود.
قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران از دو فاز گازی 15 و 16 پارس جنوبی انصراف داده است. مهرداد قاسم فر گزارش می داد. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز شنبه در دیداری با شماری از دانشجویان اعلام کرد فرهنگ دموکراسی و با همکار کردن در کشور جا نیفتاده است. آقای خاتمی همچنین تأکید کرد مطمئن است مردم ایران از جمهوری خواهی، آزادی خواهی و استقلال طلبی دست بر نمی دارند. آقای خاتمی در این سخنان تأکید کرد اگر متفکران و اصلاح طلبان واقعی که به دین و آزادی و پیشرفت پایبندند، به جای نشستن در مستند قدرت به تقویت فرهنگ مردم می پرداختند، امروز وضع بهتری می داشتیم. آزاده اسدی از رادیو فردا به همین بهانه با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، گفتگو کرده و از او می پرسد چه نکته تازه‌ای در سخنان محمد خاتمی دیده می شود.
نکته جدیدی که در صحبت‌های آقای خاتمی می‌بینم بحث یک نوع خود انتقادی هستش. ایشون شاید برای اولین بار هستش که به این نکته اشاره می‌کنن که اگر در طول چند سال گذشته ما به جای تکیه کردن بر مسند قدرت و حضور در سیستم اجرایی به تقویت فرهنگ مردم سالاری می‌پرداختیم، شاید وضعیت بهتری از شرایط امروز داشتیم که به نوعی انتقاد به وضع موجود هستش و رد وضع موجود به حساب میاد.
آقای خاتمی در صحبتشون تاکید کردن که مردم ایران از جمهوری خواهی دست بر نمی دارن. شما چه برداشتی دارید از این صحبتشون؟
آقای خاتمی در طول سالیان گذشته هم یک خواسته تاریخی مردم ایران رو همواره به عنوان جمهوری خواهی و تلاش برای تحقق یک حکومت دموکراتیک معرفی میکردن. از دید آقای خاتمی و سایر رهبران جنبش سبز که قاعده بازی سیاسی خودشون رو درون نظام و در چارچوب قانون اساسی تعریف کردن، یکی از ریشه‌های اصلی انحراف از اهداف انقلاب و وضعیت نامطلوب فعلی رو حاصل کمرنگ شدن بعد جمهوریت نظام موجود و بی اثر شدن و حتی فرمایشی شدن رأی مردم می‌بینن. به همین دلیل اونها و از جمله آقای خاتمی نگرانی خودشون رو از باز تولید استبداد و محرومیت هرچه بیشتر مردم و جامعه جامعه ایران از نعمت برخورداری از یک حکومت دموکراتیک رو به صورت اظهار نگرانیشون نسبت به از بین رفتن بعد جمهوریت نظام و همینطور تأکید بر خواسته و اراده مردم برای تحقق یک حکومت دموکراتیک اون رو بیان میکنند. در اوج حجمه سنگینی که امروز اقتدارگرایان علیه رهبران جنبش برای مرعوب و منفعل کردن اونها و یا حتی پشیمان و تواب نشان دادنشون دارن انجام میدن، سخن گفتن از آزادی و تأکید بر جمهوریت نظام به نظر من موضوع پر اهمیتی محسوب میشه.
آقای خاتمی در طول ماهای گذشته گاهی سخنرانی هایی داشته یا به هر حال صحبت هایی در دیدار با بعضی از خانواده های زندانی داشته که خیلی مشخص تر منظورش رو بیان کرده. این بار انگار به نظر میرسه که درباره ارزش ها و معیارها صحبت شده، نه اینکه موارد مشخصی مطرح شده باشه.
برای تحلیل صحبت های آقای خاتمی نمیشه فقط به یک سخنرانی ایشون استناد کرد. باید ما دیدگاه های ایشون رو در اون منظومه فکری که بهش اعتقاد دارن و سالیان سال هستش که برای اون کار میکنن اون رو تحلیل بکنیم. من معتقدم که آقای خاتمی در همون منظومه فکری خودشون که اصلاح نظام موجود و حرکت به سمت دموکراتیزاسیون جامعه ایران هستش، صحبت های این بارشون رو هم بیان کردن.
گزارش آزاده اسدی بود درباره سخنان اخیر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین. 64مین دوره فستیوال تئاتر اوینیون این روزها در شهر اوینیون فرانسه برپاست. در این فستیوال که یکی از بزرگترین جشنهای هنرهای نمایشی در جهان است، امسال پس از سالها 4 گروه تئاتر ایرانی با 4 نمایش حضور دارند. این در حالی است که به علت کمبود بودجه تنها 11 نفر اجرای این نمایش ها را از بازیگری تا گریم تا طراحی صحنه به عهده دارند. این 4 روز نمایش هر روز از ساعت 5 عصر یکی پس از دیگری به روی صحنه می‌روند. مانیا منصور.
آوینیون، بهشت تئاتر و تئاتری‌ها، شهری در فرانسه که از 7 تا 27 ژوئیه، 16 تیر تا 5 مرداد، از اول صبح تا آخر شب در سالن‌ها و خیابان‌ها و کوچه‌هایش تئاتر اجرا می‌کنند و شاق تئاتر به تماشای کار گروه‌های مورد علاقه خود می‌نشینند. در این فستیوال که به مدت 3 هفته در روزهای داغ تابستان برپاست، صدها گروه تئاتر از 10 کشور مختلف حضور دارند. فستیوال امسال میزبان گروه‌هایی از هلند، آلمان، سوئیس، هند، فرانسه، روسیه، اسپانیا، بلاروس و البته ایران است. از ایران 4 گروه شامل 11 نفر 4 نمایش را در آوینیون هر روز به روی صحنه می‌برند. آتیلا پسیانی، کارگردان صاحب نام تئاتر تجربی ایران با اثر معروف خود گنگ خواب دیده، کیومرث مرادی، کارگردان جوان و صاحب سبک تئاتر ایران با نمایش شهر بدون آسمان، رضا حداد، کارگردان کمکار اما موفق ایرانی با نمایش مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش، و سیامک احسایی که بیشتر به عنوان طراح صحنه تئاتر ایران مطرح است با نمایش 6 دقیقه و 36 کیک تولد. نکته قابل توجه بازیگرانی است که در این نمایش ها مشترک هستند و در هر کدام از این تئاترها نقش های متفاوتی را ایفا می کنند. فاطمه نقوی، ستاره خسرو پسیانی، پانتا پناهی ها، سیامک انصاری، ناز شادمان و امید صنعی 7 بازیگری هستند که در یک روز در 4 نمایش متفاوت به روی صحنه می روند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، تا کنون از اجرای نمایش‌های ایرانی در اوینیون با وجود تبلیغ کم به علت نبود بودجه استقبال زیادی شده است. به نوشته ایسنا، ایرانیان حاضر در فستیوال اوینیون 2010 11 نفر شامل 4 کارگردان و 7 بازیگر است و نمایش‌ها با زیرنویس فرانسوی و انگلیسی اجرا می‌شوند. فستیوال اوینیون در سال 1947 میلادی، یعنی 63 سال پیش، توسط ژان ویلار، کارگردان فرانسوی پایه‌گذاری شد. این فستیوال شامل 2 بخش رسمی و غیر رسمی است و علاوه بر تئاتر، گروه‌های رقص و موسیقی نیز به اجرای برنامه می‌پردازند.
موسیقی
در فستیوال امسال 1200 گروه تئاتر نمایش‌های خود را برای صدها هزار نفر از عاشقان هنرهای نمایشی که از سرتاسر دنیا به این شهر می‌آیند اجرا می‌کنند. تئاتر ایران و همچنین نوازندگان موسیقی نواحی ایران در سالهای قبل حضور موفقی در آونیون داشتند و جوایزی را نیز کسب کردند. اگرچه به نوشته ایسنا این چهار گروه تئاتر ایرانی بعد از 17 سال دوباره به صحنه های آونیون بازگشتند.
با پایان گزارش مانیا منصور درباره فستیوال تئاتر آوینیون به نیمه راه مجله نیمه شب امشب می‌رسیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه مجله نیمه شب همانطوری که به اطلاع رسید با برنامه دیدگاه ها وعده دارید. در برنامه این هفته دیدگاه ها به پاورقی خبری تابستان امسال که ماجرای ناپدید شدن شهرام امیری است پرداخته شده، اما پیش از آن گزیده مهمترین خبرها را میشنویم از همکارم آرش حسن نیا. شب بخیر به شما.
شب بخیر، سپاسگزارم آقای حسینی. سازمان‌های عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز در بیانیه مشترکی با اعتراض به وضعیت نگهداری زندانیان عقیدتی و روزنامه‌نگاران بار دیگر بازداشت‌های خودسرانه و بدرفتاری با این زندانیان را محکوم کردند. در بیانیه عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز با اشاره به گزارش‌های منتشر شده درباره وضعیت جسمی و روحی نامناسب زندانیان عقیدتی و سیاسی تأکید شده است، تعداد بسیاری از زندانیان عقیدتی در زندان‌های سراسر کشور از جمله دو زندان اوین و رجای شهر قربانی آرزه‌های مختلف یا حتی حمله قلبی شدند. در بیانیه این دو سازمان تأکید شده است صدها زندانی در شرایط غیر انسانی و تحقیرآمیز در زندان‌های ایران نگهداری می‌شوند و ابتدایی‌ترین حقوق آنها از جمله بهره‌مند شدن از درمان پزشکی مناسب پایمال می شود. هر دو سازمان در این بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند که به فوریت و بدون قید و شرط همه کسانی را که به گفته این دو سازمان تنها به علت فعالیت مطبوعاتی و یا استفاده مسلمت‌آمیز از حقوق خود در عرصه آزادی بیان، تشکیل انجمن یا شرکت در تجمعات بازداشت شده‌اند آزاد کنند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای گفتگو با سلام فیاض نخست وزیر دولت فلسطینی روز شنبه وارد رام الله شد. خانم اشتون به منظور احیای مذاکرات بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها به این منطقه سفر کرده است. این دومین سفر خانم اشتون به باریکه غزه در یک سال اخیر است. دیدار با رهبران حماس در برنامه کاری سفر خانم اشتون قرار ندارد. کاترین اشتون همچنین در این سفر با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل و لیبرمن وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید مطمئن است مردم ایران از جمهوری خواهی، آزادی خواهی و استقلال طلبی دست بر نمی دارند. به گزارش سایت خبری پارلمان نیوز، رئیس مؤسسه بین المللی گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها که با جمعی از دانشجویان سخن می گفت تصریح کرد مردم ایران کشور و جامعه‌ای آزاد، مستقل، پیشرفته و پایبند به موازین اصلی دینی، اخلاقی و معنوی می‌خواهند. او خاطر نشان کرد اگر بتوانیم از روش‌هایی که متناسب با دین و معیارهای انقلابی اسلامی نیست پرهیز کنیم، جمهوری اسلامی موفق خواهد بود و آینده خوبی داشت و خواهد داشت، وگرنه آن که زیان می‌کند جمهوری اسلامی است. احمد توکلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز جمعه خواستار تعقیب آنچه آمرین اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک خان و به ویژه سعید مرتضوی دادستان سابق تهران شد. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، وی که در مراسم سالگرد قتل محسن روح الامینی در بازداشتگاه کهریزک شرکت کرده بود، با استناد به گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس، سعید مرتضوی را از مسببین این حادثه دانست و گفت باید به پرونده او نیز رسیدگی شود. آقای حسینی،
با سپاس از آرش حسن نیا. ناپدید شدن شهرام امیری در 14 ماه پیش به صورت یکی از بحث‌انگیزترین پاورقی‌های خبری تابستان گرم امسال درآمد. نظام جمهوری اسلامی در طول این 14 ماه مدعی بود که وی هنگامی که برای انجام مناسک حج در عربستان به سر می برد توسط ماموران CIA آمریکا ربوده شده است. آمریکا در این باره گفته بود که شهرام امیری آزادانه در آمریکا به سر می برد و هر وقت بخواهد می تواند خاک آن کشور را ترک کند. شخص او به طور ضد نقیض یک بار گفته بود به آمریکا پناهنده شده و اندکی پس از آن گفته بود می خواهد به ایران بازگردد. امیر مصدق کاتوزیان که برنامه این هفته دیدگاه را تهیه کرده به چگونگی ناپدید شدن شهرام امیری می پردازد و ضمناً دیدگاه های صاحب نظران مسائل ایران را نیز در این راستا جمع آوری کرده است.
دیدگاه ها
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. شهرام امیری، شهروند ایرانی که در یک سال گذشته ادعاهای متناقضی در مورد وضعیت او در ایالات متحده و فعالیت‌های پیشین او در ایران منتشر شد، سرانجام هفته گذشته واشنگتن را از طریق دوحه به مقصد تهران ترک کرد. گزارش‌هایی که در این مدت یک ساله در مورد شهرام امیری منتشر شد، همانقدر در تناقض با یکدیگر بود که چهار فیلمی که در مورد وضعیت او منتشر شد. اما نام شهرام امیری از روزهای آغازین پاییز سال 1388 در رسانه‌ها مطرح شد، زمانی که روزنامه الشرق الاوسط با استناد به حرف‌های منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد چند ایرانی روبوده شده اعلام کرد که یکی از این افراد شهرام امیری بوده است. بنابراین گزارش از کارکنان مرکز غنی‌سازی جدید ایران در فردو در نزدیکی قم. این گزارش همزمان بود با انتشار خبرهایی درباره آنچه در غرب اقدام پنهانی ایران نامیده شد در ساخت این مرکز جدید غنی‌سازی که در پی آن تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران دامنه دیگری یافت. ایران در اولین واکنش به گزارش از شرق الاوسط از زبان سخنگوی وقت وزارت خارجه اعلام کرد که آقای امیری در جریان سفر به عربستان سعودی ناپدید شده است و به این ترتیب ایران عربستان را مسئول این وضعیت اعلام کرد. همسایه جنوبی ایران البته همواره این گفته‌ها را رد کرد، اما مقام‌های ایرانی در گام بعدی بر روبوده شدن این کارشناس ایرانی آنطور که در رسانه‌های غربی طرح شد، دانشمند هسته‌ای با همکاری سرویس‌های اطلاعاتی عربستان و آمریکا پافشاری کردند. در مقابل روایت ایران از این ماجرا، یعنی روایتی که در نخستین فیلم منتشر شده از شهرام امیری هم بر آن تاکید شد، روایت دیگری هم مطرح شد. روایتی که بر مبنای آن شهرام امیری با قصد ادامه تحصیل به آمریکا سفر کرده و خواستار پناهندگی در این کشور است. روایتی که موضوع اصلی دومین فیلم منتشر شده از شهرام امیری بود. پس از آن شهرام امیری در دو ویدیوی دیگر ارسالی بر یوتیوب از دلتنگی برای خانواده‌اش و بازگشت قریب الوقوع خود به ایران خبر داد و نهایتاً حضورش در دفتر حافظ منافع ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن مقدمه بازگشت او به ایران شد. بازگشتی که نه تنها از ابهام موجود در پرونده شهرام امیری نکاست، که ابعاد ابهام‌آمیز دیگری را بر آن افسود. آیا شهرام امیری آنطور که اکنون در مطبوعات غرب بازتاب یافته در مقابل دریافت پول به سرویس اطلاعاتی آمریکا اطلاعات هسته‌ای داده است، یا آنطور که خود می‌گوید اساساً پژوهشگر هسته‌ای نیست؟ آیا شهرام امیری چنان که آمریکایی‌های مدعی هستند در چند سال اخیر خبرچین آنها در ایران بوده است؟ و آیا شهرام امیری که در تهران از او با حلقه گل استقبال شد یک قهرمان ملی است یا نه؟ به ویژه که آخرین حرف منوچهر متکی وزیر خارجه ایران درباره او این بود که آقای امیری تا زمانی که ادعای خود در مورد روبوده شدن را اثبات نکرده قهرمان قلمداد نخواهد شد. این گونه پرسش ها را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. میهمانان برنامه این هفته عبارتند از منصور فرهنگ، اولین سفیر ایران در سازمان ملل متحد پس از انقلاب بهمن 1357 و استاد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا. هوشنگ امیراحمدی مدیر مرکز خاورمیانه شناسی دانشگاه رادگرز آمریکا در نیوجرسی و بنیانگذار شورای ایرانی آمریکایی، نهادی که برای بهبود مناسبات تهران و واشنگتن تلاش می‌کند، و ماهان عابدین تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر در مؤسسه اطلاعات دفاعی دهلی نو، امروز در سفر در بیرون. مجموع این گفته ها تا چه حدی میتونه کمک کنه به روشن شدن اصل ماجرا آقای امیراحمدی؟
نظر من آقای امیری توسط سرویس های اطلاعاتی عربستان حتما ربوده شد و بعد به یک شکلی در اختیار امریکا قرار گرفت، اومد به این کشور، احتمالا در اینجا تخلیه شد انظر اطلاعاتی تا حدودی، بعد متوجه شدن که چیز مهمی بارش نیست و بعد فکر میکنم در همین ماجرا یه توافقی بین ایران و امریکا سر مسائل مختلفی که الان در جریان سر انسانهایی که بین این دو کشور در این رابطه درگیر شدن، اینا اجازه دادن در واقع آزاد بشه و تو امریکا برای خودش مدتی بمونه و در همون موقع جمهوری اسلامی باش تماس گرفت، بالاخره خودش رو در اختیار حکومت قرار داد و برگشت ایران. یعنی اون موقعی که ویدیویی که ازش تلویزیون پرس تی وی منتشر کرد اون نقطه عطفی بود در این ماجرای آقای امیری و نشون میداد که در همون حدودا آقای امیری به یک شکلی در اختیار یا خودش قرار گرفته یا دولت ایران قرار گرفته و بعدن هم ویدیوهای دیگه فقط نشون میداد که ایشون در اختیار خودشه، یعنی در واقع آدم آزادی بود که منتظر بود که برگرده. من ماجرا رو اینجوری میبینم، بیشتر درک خودمه تا واقعا اطلاعاتی رو که وجود داره. یه چیزای کوچیکی در این مورد میدونم و اون برمیگرده به فعالیتی که خودم در این مدت برای آزادی ستای امریکایی و برای بخشی از ایرانی هایی که تو این کشور هستن کردم و این احتمالاً احساس من اینه که آقای امیری در چارچوب اون به اصطلاح فعالیت هایی که برای آزادی این افراد نه فقط در رابطه با خودم بلکه بین دولت اتفاق افتاده ماجرا شک گرفته.
خیلی ممنون. آقای فرهنگ، آیا شما ماجرا رو اینطوری میبینین؟
من هیچ اطلاعی راجع به ماهیت انگیزه آقای امیری و اینکه آیا او اطلاعاتی داشته یا نداشته ندارم و به طور کلی هم در این گونه درگیری ها که ادعاهای کاملا متضادی از طرفین وجود داره بحث بر سر اینکه واقعیت چه بوده تمامش فقط میتونه گمان زنی باشه و هیچ ارتباطی با واقعیتهایی که پشت پرده هست نداره. اما بر مبنای داده های غیر قابل انکار و تجربه های تاریخی و فهم ابتدایی از خصلت انسان و از این نوع رفتار کردار اینه که اگر آقای امیری در خاورمیانه ربوده شده بود هیچ دلیل منطقی وجود نداشت که او رو بخوان به آمریکا بیارن. آمریکایی‌ها پایگاه‌های نظامی مختلفی در سراسر دنیا دارن، در خود عربستان سعودی و یا اینکه آقای امیری میگه مامورین اسرائیلی اونجا بودن. اگر فرض این بوده که آقای امیری اطلاعات حساسی داره که این اطلاعات به درد آمریکایی‌ها می‌خوره که اونم تازه مورد سواله، اگر این بوده بنابراین این اطلاعات میتونستن در یکی از پایگاه‌های خودشون که کوچکترین حسابرسی و پاسخگویی هم به حقوق نداره در اونجاها انجام بدن و این کار رو آمریکایی‌ها قبلا هم در رابطه اون چیزی که میشن رندشن، یعنی ربودن آدم‌هایی که مورد سوزنشون هستن یا فکر می‌کنن که در عملیات تروریستی شرکت داشتن، ولی اینکه یک کسی رو در اونجا ربوده باشن و بعد بیارنش به خاک آمریکا که وارد خاک آمریکا شدن در دنیایی که مطبوعات آزاد وجود داره، مخالفین وجود دارن هزار و یک، اصلا کوچکترین نفع منطقی در این کار دیده نمیشه. دوم اینکه آقای امیری در ایران مدعی شده که CIA خواسته به او 50 میلیون دلار بده که راجع به برنامه هسته ایران دروغ بگه. اگر این دروغ سازی ها برای همه دولت های دنیا از جمله خود آمریکایی ها و ایرانی ها و عربا و اسرائیلی ها یک امر عادی شده که راجع به همدیگه یا دیگران دروغ پردازی بکنن، بیان 50 میلیون دلار بدن به یکی بگن دروغ بگه. CIA دنبال اطلاعاتی میگرده، ممکنه که یک کسی یه جایی پیدا بکنن که اطلاعات حساسی داشته باشه، اون اطلاعات رو بخرن. ولی 50 میلیون دلار بدن به یک کسی دروغ بگه با هیچ منطق و تجربه تاریخی سازگار نیست. و اگر کسی رو در خارج از خاک آمریکا رو بوده باشن، اووردنش به خاک آمریکا با هیچ منطق و استدلال و تجربه تاریخی هماهنگ نیست.
آقای آبدین، شما هم اظهار نظر کرده بودید که رفتن شهرام امیری به آمریکا با اختیار و انتخاب خودش بوده و اینکه رو بودنش حرف درستی نیست، درسته؟
اولا که اظهار نظر صریح کردن در مورد این مسائل اطلاعاتی که در پرده ای از ابهام قرار داره و سریت در درون سریت، برای امثال ما که دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده نداریم، کار زیاد صحیحی شاید نباشه. خیلی با صراحت صحبت کردن و با اعتماد نفس بسیار بالا، چون کارهای اطلاعاتی میزان کارشناسی بسیار بسیار بالایی داره و درست نیست آدم با صراحت صحبت بکنه. ولی از اونجایی که به شناخت من از این مسائل برمیگرده و با مرور کردن اطلاعاتی که الان در مکان عمومی قرار داره، اظهار نظرهای مقامات رسمی ایرانی مبنی بر این که آقای امیری توسط نیروهای آمریکایی روبوده شده و با تهدید به امریکا برده شده صحیح به نظر نمیاد. اینجا مطمئنن تصمیع و تهدید از کار بوده، چون سرویس های اطلاعاتی اصولاً حالا چه امریکایی، چه انگلیسی، چه عربستانی، چه اسرائیلی، اینا اصلا تصمیم و تهدید بخشی جوهری، بخشی جدا ناپذیر از کارها شده، کاری که اینا به طور روزمره انجام میدن. حالا با چه انگیزه ای آقای امیری رو به آمریکا کشوندن؟ آیا انگیزه های علمی بوده؟ در اختیار گذاشتن امکانات بالای علمی برای ایشون، خب این که انگیزه یک مشفق بسیار جذابی باشه برای دانشمندی. بنابراین این که ایشون روبوده شده خب تردیدهایی هست، البته من کاملا رد نمی کنم، ولی احساس می کنم که تردیدهایی اینجا وجود داره. ولی مطمئنن به نظر میاد که آقای امیری با یک تضاد اصولی و اساسی روبرو شده وقتی که ایشون رو به آمریکا بردن، یعنی یک شکاف و گسل کیفی به وجود اومده بین ایشون و اون همکارانشون در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، و این فرصت رو برای نفوذ دسته‌های اطلاعاتی ایران فراهم کرده. خب اگر این روایتی که من الان اینجا برای شما ارائه دادم درست باشه، آقای شهرام امیری به هیچ وجه قهرمان ملی نیست، چون در اساس قانون تعزیرات اسلامی، قانونی که استفاده میشه در کشور ما برای برخورد با مسائل تجسسی و جاسوسی، آقای امیری در واقع یک محاربه و این افکار عمومی کشور ما انتظار داره که ایشون بلافاصله دستگیر و محاکمه بشه، نه اینکه بیان یا ایشون به عنوان یک قهرمان ملی نام ببرن.
خیلی متشکرم ازتون. اجازه بدین که ادامه بدیم این بحث رو.
من بمونم تو برنامه‌تون یا برم آقای کاسیزیان؟
نه بمونید، یه دور دیگه برنامه.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
ماجرای شهرام امیری و اختلاف نظر درباره اینکه روبوده شده یا آزادانه به آمریکا رفته بوده چه اثری بر روی مناسبات تهران و واشنگتن داشته و خواهد داشت، آقای امیرحمدی؟
اولا خب منم عرض کردم که کسی نمیتونه در این رابطه خب با حتم و یقین صحبت کنه و همه ما به هر حال داریم یه سری فرضایی رو میکنیم و حرفایی رو که بعضی منطقهای توش ممکنه باشه میگیم، اما در مورد اینکه این جریان بالاخره به این شکل تموم شد و این اثرش رابطه چیه، به نظر من بسیار مثبت بود. این واقعیت اینه که به هر حال یه انسانی فعلا آزاده، برگشته خونه و با بچه‌هاش هست، و از طرف دیگه دولتی هم مثل دولت ایران خوشحاله که به حال تونسته به قول خودشون سرویس اطلاعاتی امریکا رو شکست بده. سر این جریان به امریکایی هم که روز اول گفتن ما کاری تو این کار نداشتیم، به حال هر اتفاقی هر چی بوده، الان هم یه دولتی تو ایران دارید که خوشحاله و هم یه خانواده‌ای دارید خوشحاله، و به حال جریان امیری هم جریان بزرگی شده بود برای اینکه مستقیما مربوط به جریان هسته‌ای بود. در مجموع فکر کنم اثرش بسیار مثبت بوده. یه دکتری دیگه میتونستی بگم واقعا تراژدی جدیدی در رابطه ایران امریکا در این یکی دو سال گذشته شکل گرفته و اون وارد کردن انسانهای غیر وابسته به دو حکومت به این جریانه، یعنی افراد عادی یه عده رو به عنوان جاسوس گرفتن در این وسط، یه عده رو به عنوان کسانی که تحریم شکن هستن دستگیر کردن و یا بازداشتن یا تحت تعقیبن، که بسیار اثر منفی نه فقط روی رابطه بین این ایرانی ها با امریکایی ها داشته. من این داستان امیری رو که به این شکل تموم شد در جهت مثبت میبینم، برای اینکه باعث شده که به هر حال یکی از این مسائل عدیده که وجود داره مثل اون ستا امریکایی که تو ایران هست و یا تعداد زیادی از ایرانی های امریکایی که در زندان های امریکا هستن الان، اثرش به هر حال مثبته.
آقای فرهنگ، آیا این مسئله رفتن شهرام امیری به ایران مثل مواردی که بین فرانسه و ایران مثلا مشکلاتی بوده موجب خواهد شد که اون سه تا آمریکایی که در ایران در زندان هستن شرایط بهتری براشون ایجاد بشه، یا اینکه این نوع مقایسه شاید که درست نباشه؟
من هیچ اطلاعی ندارم بخوام اظهار نظری بکنم، و اینم که بین دولت ایران و آمریکا و سیا و این حرفا چه ارتباطاتی هست این حرفا، اینا رو من واقعا هیچی نمیدونم و این نوع مسائل رو من دنبال نمیکنم، بنابراین اظهار نظر کردن راجع بهش هم برای من کار صحیحی نیست.
آقای عابدین، موقعی که شهرام امیری به تهران آمد، حسن قشقاوی معاون آقای متکی با حلقه گل از او استقبال کردن. البته آقای متکی در پاسخ به این سوال که وضعیت اون چجوریه گفت باید دید که ادعای خودشو در مورد ربوده شدن میتونه اثبات کنه یا نه، تا بعد ببینیم که چجوری با او برخورد کرد. ولی قبل از این همیشه آقای متکی از ربوده شدن شهرام امیری به عنوان یک واقعیت نام می برد. حالا صحبت ادعا هست، چطوره که الان این مسائل مطرح شده به این ترتیب؟
ببینید، اونجایی که به من مربوطه، من احساس میکنم آقای شهرام امیری باید به دادسرای انقلاب انتقال بشه، اونجا تحقیق و تفحص بشه، از ایشون بازجویی کارشناسی انجام بگیره، چون من احساس میکنم یک معامله‌ای صورت گرفته اینجا بین آقای امیری و دستگاه اطلاعاتی ایران برای جهت پرده، جهت پوش دادن خیلی از واقعیات. یعنی تنها کسایی که میتونن به طور کارشناسی به طور عمیق روی مسئله تحقیق و تفحص بکنن در باب دادسرای انقلاب، و اینم برای آقای امیری فکر میکنم بهترین شیوه کار یا راه حل کار باشه، چون ایشون من احساس میکنم آینده زیاد جالبی نخواهند داشت در جمهوری اسلامی ایران. یعنی وضعیت ایشون یک وضعیت مناسبی نیست، یک وضعیت زیبنده یک دانشمند باشه نیست. بنابراین شاید اینکه ایشون خودش در واقع تحت اختیار یک نهاد قضایی ایرانی قرار بده برای ایشون بهتر باشه. ابهامات زیاده و تا اونجا که به اظهارات مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران برمیگرده، حرفای ضد و نقیض زیادی زدن در این مسئله. تنها کسی که به نظر من حرفش کارشناسانه بود آقای علایدین بروجردیه، که به همه توصیه کردن که بیشتر در این مورد تحقیق و تفحص بشه تا معلوم بشه که آقای امیری دوست یا دشمنه.
آقای عابدین، آقای امیری در همون زمانی خبر مربوط بهشون مطرح شد که درباره سایت فردوی قومم خبرایی باستاب پیدا کرد در رسانه ها، و علاوه بر این الان صحبت دانشگاهی هست به اسم دانشگاه ملک اشتر. فکر میکنید که چه نوع اطلاعاتی مورد نظر تحلیلگرا هست وقتی که در این باره صحبت میکنن و ارتباط این نوع اطلاعات با آقای شهرام امیری؟
چون که من اطلاع دارم آمریکایی ها بیش از 99% اطلاعات مورد نظرش رو در مورد ایران از راه های به قول معروف سیگنال اینتلیجنس کسب میکنن، یعنی به استراق سم در نظام های ارتباطی ایران، چه شنود در تلفن ها، در فاکس ها، ارتباطات رمزی که در وسط نهادهای ایرانی انجام میگیره، ارتباطات رمزی سفارتخانه های ایران، NSA آمریکا بزرگترین نهاد استراق سم در دنیا، در همکاری تنگاتنگ با GCHQ انگلیس که در 40 سال مستقره، اینا بسیاری از ارتباطات داخل ایران رو تا اونجا که این ارتباطات مسائل نظامی، اطلاعاتی و سیاسی برمیگرده، اینا رو به طور دقیق زیر نظر دارن و از طریق همین شنودها به یک سری افراد بی‌نفوذ، افراد مهم و یا جذاب رو تحت تعقیب قرار میدن و اگر امکانش برایشون باشه اینا رو شکار میکنن. و به نظر میاد مثل آقای شهرام امیری یکی از این آدم ها بوده که از طریق شروع در تلفن همراهش خیلی البته مسائل خیلی تکنیکیه که آدم من زیاد در این مسئله اظهار نظر نمی‌کنم، ولی ماجرا به اینجا کشیده شده. اونجایی که به سوالات شما برمیگرده در مورد دانشکده مالک اشتر و این نهادهای ایرانی که در مسئله اتمی کشور درگیر هستن، میگم امریکایی خب از طریق شیوه های گوناگون استفاده میکنن برای تعقیب و مراقبت این سوژه ها، این پایگاه ها، این هدف ها، و من فکر میکنم عوامل انسانی در حال حاضر برایش زیاد مؤثر نباشه، چون که دسترسی به مقامات ایرانی و یا اشخاصی که اطلاعات رد بالایی دارن برای امریکایی کار خیلی سختیه. چون از یاد نبریم که ضد اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هم بسیار قویه و احساس میکنن که یکی از ابعاد این ماجرای آقای امیری این بوده که دستگاه اطلاعاتی کشور تونسته به طور موفقیت آمیز در سیستم حتی پناهندگی امریکایی نفوذ بکنه. چون تا اونجا که به خود اظهار نظرهای مقامهای آمریکایی برمیگرده، این آقای امیری رو تحت یه witness protection program قرار دادن. یکی از شیوه هایی که بیشتر برای گانگسترها مورد نظر قرار میگیره، گانگسترهایی که همکاری کردن با نهادهای قضایی آمریکایی و برای تغییر هویت آنها اینا رو در این نظام قرار میدن و اتفاقا یکی از پیشرفت های قرار گرفتن در چنین سیستمی قطع تمام ارتباط شخص با زندگی گذشته شد که آقای امیری به نظر میرسه نتونسته اینو تحمل بکنه و دستگاه اطلاعاتی ایران در این فرایند نفوذ کرده و ضربه خودش رو وارد کرده.
آقای فرهنگ، وزارت خارجه آمریکا در این باره که شهرام امیری اطلاعاتی به آمریکا داده یا نداده اظهار نظری نمی‌کنه، اما نیویورک تایمز به نقل از مسئولان آمریکایی بدون ذکر نام نوشت شهرام امیری چند سال در ایران برای سیا خبرچینی می‌کرده قبل از اینکه بیاد به آمریکا، و قبل از اون هم واشنگتن پست به نقل از مسئولان آمریکایی نوشت در ازای دریافت بیش از 5 میلیون دلار شهرام امیری اطلاعات مفیدی داده. از مجموع این گفته ها چه نوع تحلیل و تفسیری میشه کرد در باره این ماجرا؟
من هیچ نوع تحلیل و تفسیری از این گمان زنی هایی که میکنن نداره. بعضی از این خبرنگارا ممکنه اطلاعاتی از بعضی مامورین بگیرن. فقط در این مورد دو مسئله است که یکی صحبت خود آقای امیریه که در ایران گفته، من تکرار میکنم که در ایران گفته خواستن بهش 50 میلیون دلار بدن که به CIA دروغ بگه، دقیقاً کلمات خود آقای امیری. من فکر میکنم این از هر نوع منطق و استدلال و فهم تجربی دوره. و دوم اینکه آقای امیری اگر ربوده شده بود هرگز به آمریکا آورده نمیشد. و جز این دو نکته واقعا من هیچ حرف دیگه ای در رابطه با این مسئله ندارم بزنم.
خیلی ممنون. آقای امیر احمدی، نکته آخری که شما میخواین بگین؟
اینکه چه حرفای خود آقای امیری میزنه، منم با آقای فرهنگ موافقم. با آدمی رو که درگیر همچی جریانی بوده حرفاش رو باید بسیار بسیار با احتیاط گوش داد و واقعا هم بخش بسیار شاید کوچکتری از اون رو باید قبول کرد. اما در همین حال هم نمیشه واشنگتن پست و نیویورک تایمز و تمام این مطبوعات بسیار بسیار گردن کلفت این کشور رو که گاهن در گذشته هم ماجراهای اینجوری رو با دقت صحبت کردن رو به این سادگی کنار گذاشت. من اعتقاد دارم که به هر حال این داستان مشکل یک سرش طرف امریکا بوده، یک سرش طرف ایران. یعنی در حال این واقعیت که این آدم اینجا اومده و حالا چجوری اومده، آقای فرهنگ من حرفش رو قبول دارم، یعنی واقعا هم با منطق جور در نمیاد که آدم فکر کنه یا علی مثل آقای امیری رو توی عربستان بدوزن بیارنش توی این کشور، تو همون جاها جاهای مختلف میتونستن ازش استفاده کنن. اما یه مشکل دیگه ای هست، اون اینه که توی رابطه ایران امریکا در این 30 سال گذشته هیچ منطقی وجود نداشته واقعا. یعنی اصلا این دوتا کشور کارهایی میکنن گاهی حتی تو روابط عادیشون، حتی تو سیاست گذاریاشون کارهایی میکنن که با هیچ عقل و منطقی جور در نمیاد. و بعد مشکل دیگه هم اینه که توی این رابطه نیروهایی هم واردن که در چارچوب منطق و عقل و کار نمی کنن. برحال در این حال ضمن این که حتی آقای فرهنگ واقعا میپسندن و منطقش درسته، اما در این حال من احساسم اینه که ممکنه اون اتفاق افتاده باشه، برای اینکه میدونم من توی این 22 سال توی رابطه من چیزایی توی رابطه دیدم که واقعا با هیچ عقل و منطقی جور در نمیاد ولی اتفاق افتاده. ما باید فعلا شاید منتظر بمونیم تا واقعیت‌های بیشتری مطرح بشه، اما این داستان هرچی بوده یه پایان خوشی داشته و من امیدوارم که همین اتفاق برای دیگران هم بیفته. من در یه مصاحبه اخیرا گفتم این داستان رابطه ایران آمریکا با داستان روکمکنی تبدیل شده، یه دیگه سیاست توش نیست، عقل و منطق توش نیست، هر دو کشور میخوان روی همدیگر رو کم کنن، وزارت اطلاعات شون میخوان روی همدیگر رو کم کنه.
خلاصه کنم
امیدوارم که این داستان برای بقیه هم از جریان رو کم کنی بیاد بیرون و بره توی جریان واقعی، عقل و منطق به انسان ها آزاد شن، اونا تقصیر توی رابطه ندارن.
با سپاس از شما آقای هوشنگ امیر احمدی، آقای منصور فرهنگ و آقای ماهان عابدین و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
یادآوری میکنم که برنامه دیدگاه ها یک بار دیگه در ساعت 10 صبح و یک بار هم در ساعت 2 بعد از ظهر بازپخش خواهد شد. برای دادن نظرهاتون در مورد رخدادهای ایران پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. شمارش رو میتونید یادداشت کنید: 20420221124113. شماره دیگری در واشنگتن هم در پیام‌های شما رو دریافت خواهد کرد. شمارش هست 201-202-82-87-220. به پایان مجله نیمه شب می‌رسیم. تا چند لحظه دیگر گزیده مهمترین خبرها را